معلولین هست، افراد بیماری خاص هست، افرادی که اخیراً از افغانستان مراجعه کردن و مشکلات مالی شدیدی دارن، ما به اونها رسیدگی میکنیم و گاهن داروهاشون هم رو از طریق مؤسسه و داروخانه تأمین میکنیم، به طور رایگان در اختیارشون قرار میدیم. ما الان در مؤسسه خودمان حدوداً 21 نفر شخص فعال داریم که 5 نفرشون از مربیان پیشرفته هستند در قسمت‌های تدریس، حتی در قسمت‌های کمک اولیه با کمک بعضی از سازمان‌ها و تشکلات خوش درخشیدن و بچه‌هایم که آموزش دیدن در دوران کرونا خیلی فعال بودن، می‌رفتن به خیلی از هموطنای دیگر هم کمک می‌کردن و الان هم جای مشغول به کار هستن. و در قسمت آموزش‌های مختلف و آموزش مادران کم سواد رو داشتیم که اونا با سواد شدن 265 مادر، و قسمت بچه‌های ناشنوا بودن که اینا با سواد شدن، حدوداً 40 نفر از بچه‌های ناشنوا الان با سواد شدن، قدرت خواندن نوشتن رو دارن که من واقعا اونا رو میبینم خوشحال میشم، حتی پیامکی که میفرستن خوشحال میشم که اونا الان میتونن پیام بفرستن. و در قسمت کودکان هم داریم که حدوداً 40 نفر از کودکان رو همین مربیان جوان اونها رو آموزش میدن و بسیار در گروه های شعرهای دست جمعی که وقتی میخونن بسیار قشنگ و زیبا اجرا میکنن. این کار گروهی بچه ها در اون قسمت هست که ما رسیدگی از لازم صبحانه، رسیدگی به بچه ها، فرم و دیگر کمک هایی که از دستمون براشون برمیاد، تفریحات سالم برای کودکان هم داریم. در مشهد دو مؤسسه هست که خب ما اونا رسیدگی میکنیم، یک مؤسسه دیگه هست مدیرش هستم ولی کارآفرین سرمایه گذار خانم اطمینان هست که ما اونجا از نیروهای جوان استفاده کردیم، نیروهای جوانی که اومدن از افغانستان و نیروهای جوانی که اینجا بودن سطحی از آموزش رو داشتن، دارن به اونها آموزش میدن در قسمت کفش، صندل، رسیدگی که هم یک درآمدی برای خودشون دارن و یک قسمت آشپزی هست که غذای سنتی افغانستان درست میشه و به فروش میرسه، و یک قسمت هم مختص به خیاطی هست که اونجا بچه‌ها برای خودشون درآمدزایی دارن، کار میکنن، که اینجا خدا رو شکر همه نیروی جوان هست که فعال هستن.
واقعا وقتی بعضی از صحبت ها را میشنویم، گفتگو میکنیم، مصاحبه میکنیم یا جوانهای موفق را کشف میکنیم، با خود میبالیم که چقدر نیرو و استعداد داره افغانستان، به خاطر که از به فعل در بیایه، از قوه به فعل در بیایه ای استعدادها و شکوفا شود در خدمت پیشرفت جامعه افغانستان. نمونه شمی دوست عزیز ما که دارن خدمت میکنن و هموطنان خودشان، حالا چه به واسطه قلم، چه به واسطه درس دادن، چه به واسطه کارهای دیگری که انجام دادن. دوستان با قلم گاهی به شکل نقاشی میتونیم حرف خود بذاریم. یکی دو روز پیش که در همین بخش جوانگشت هم ما گزارش را پخش کردیم، نمایشگاه نقاشی دختران خورشید در تهران افتتاح شد، نمایشگاه که آثار زیادی از دختران افغانستانی را به نمایش مانده. هر وقت به دختران خورشید، یعنی دختران افغانستان، فرصت داده شد، اونا خیلی خوب استعدادها و توانایی خود به نمایش ماندن. امروز ما ده ها کتاب داریم به قلم دختران و زنان افغانستان، کتابایی که حتی در سطح جهانی هم ترجمه شدن، کتابایی که جوایز زیادی هم گرفتن.
السلام
گاهی قلم میلرزه به خاطر بعضی از باورها. مثلا بعضی از مردا هنوز هم هستن که میگن تحصیل با درد دختران نمیخوره. اتفاقا خودشان شاید تحصیل کردن باشن، روشن فکران باشن، اهل قلم و نوشتن هم باشن، اما نمیمونن که زنها و دخترانشان تحصیل کنن و قلم به دست بگیرن. از این دست آدم ها را شما هم شاید در دور و بر اطراف خودتان بشناسین. خیلی معتقد هستن که سواد بالا آبلای جان زنان و دختران میشه. بعضی دیگه هم میگن که چشم سفید میشن. چه استعدادهایی که این قسمی آب و خاک نشدن. حالا نگوییم که چند ماه است که دروازه مکتب ها برای دختران بسته شده و از این ناحیه چه قلم هایی که میتونه ظهور کنه و دیگه شاید ظهور نکنه.
سلام، مرحبا، خوشی هستم، محصل دانشکده حقوق دانشگاه بلخ. قسم که میفهم قلم ابزار برای نوشتن است که برای افزودن جوهر به یک سطح که معمولا قاعده استفاده می شود و این تعریف اصطلاحیش است. گفته می تانم که قلم سمبول تفکر و آگاهی از نظر قرآن است و تصدیقش آنگاه کامل می گردد که خداوند بدان قسم یاد می نماید. قلم حافظ علوم و معارف و پاسدار افکار اندشمندان، حلقه اتصال فکری علما و ارتباط گذشته با آل و آینده است. اصولاً آنچه فرهنگ انسانها را تا امروز باقی نگذاشته است و موجب تعالی و رشد تمدنها و فرهنگ گردیده است، عمدتاً قلم می باشد.
دقایق پایانی برنامه است. مطلب زیاد است که خدمتتان عرض بکنیم ولی خب فرصت نداریم. تشکر میکنیم که با ما همراه بودین. راجع به قلم و رسالت قلم به دست ها باز هم ما با شما در روزهای آینده صحبت میکنیم و شما هم میخواییم که نظرات و پیشنهادها و هر آنچه دلتان میخواید در این زمینه را با ما در میان بگذارین. ما را خوشحال میکنین و انگیزه زیادی به ما میتین. میریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
گاهی غم، گاهی شادی، گاهی خوب و گاهی بد، گاهی بر وفق مراد دل ما و گاهی همراه با مشکلات و سختی ها. زندگی همیست دیگه. شما هم شاید دوستی داشته باشین که همیشه خندان است و کوشش میکنه و خنده و شادمانی را به دیگران هدیه کنه. شما هم شاید دوستانی داشته باشین که غم و غصه ها و مشکلات زندگی خود را پنهان میکنه که مبادا دیگران را غمگین بسازه و دنیایشان را خراب بکنه. اونا شاید همیشه خوشبخت به نظر برسن و کسی که اونا را از دور میبینه فکر کنه که چه یک زندگی داره. اما ما از درون زندگی دیگران چه خبر داریم؟ شاید بعضی ها با سیلی صورت خود را سرخ میکنن. اونا به خاطر دیگران همیشه کوشش میکنن پیراهن شادمانی بپوشن و لبخند بزنن و دیگران را بخندانن. چقدر آدم های نازنین و دوست داشتنی هستند این قسم آدم ها. امام علی علیه السلام می فرمایند مؤمن شادیش در چهره و اندوهش در دل است. دلتان پر از شادی باشد، چهره تان همیشه پر از خنده باشد، هیچ وقت و هیچگاه غم را نبینین و غم از کنارتان رد هم نشوه. دوستتان داریم، دوستان نازنین. تا فردا و حضور دیگر، بدرود.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان است. دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
انتقال موفقیت آمیز زائران افغانستان به عربستان سعودی. آزادی دو خبرنگار افغانستان از سوی طالبان. و تسهیل زیارت گروهی زائران افغانستان به مشهد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سخنگوی وزارت حج اوقاف حکومت موقت طالبان گفت امسال تمام سهمیه اختصاص یافته با افغانستان برای موسم حج با عربستان سعودی اعزام شدند. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
آخرین دسته از حجاج افغانستانی شب گذشته وارد عربستان سعودی شدند. با گفته آقای فضلی حسینی سخنگوی وزارت حج اوقاف، بر اثر تلاش‌های وزارت حج اوقاف حکومت موقت طالبان توانستند تمام سهمیه امسال را برای ادای حج فرضی و مکه مکرمه بفرستند. آقای فضلی حسینی میگوید سهمیه امسال 13582 تن حاجی بوده است.
وزارت ارشاد حج اوقاف که کدام سهمیه از طرف عربستان سعودی برای ما داده شده بودند که تعدادشان 13582 تن حاجی بود. الحمدلله شب گذشته پروسه ما تکمیل شد و تمام سهمیه حجاج ما به سعودی عربستان انتقال شده. با وجود که امسال بسیار با تاخیر پروسه حج اعلان شد، اما ما توانستیم که حجاج خود به وقت مناسب با طبق جدول خود انتقال بدهیم و یک پروسه انتقال یک پروسه موفق و کامیاب بودن که ما توانستیم این پروسه را حجاج خود به سعودی عربستان انتقال بدهیم و این پروسه شب گذشته در جده تکمیل شد و همچنان حجاج که ما به مدینه منوره روان کرده بودیم تکمیل شدن و به عربستان سعودی رسیده. با وجود که امسال بسیار محدودیت های زیاد بودن که حجی باید از سنش بالا نباشه، واکسین چند واکسین بود و چندان معایناتی بود که باید صرف می گرفت، لله الحمد ما توانستیم که همه موافقانه انجام بدیم.
همچنان آقای حسینی می افزاید تمام امکانات با کیفیت بالا برای حجاج در نظر گرفته شده است و در حدود 40 پرواز این حجاج به مکه مکرمه رفتند.
امسال زیاد کوشش شده که برای حجاج خود جایای مناسب و همچنان غذا ترانسپورت با کیفیت بالا در نظر گرفته شده تا به حجاج ما خدماتی خوبی ارائه شده و همچنان ما توانستیم طبق جدولی تعیین شده امرای شرکت های هوایی که ما امرایشان قرارداد داشتیم در حدود 40 پرواز حجاج خود تکمیل کنیم و یک بسیار موفقیت کلان بود که در وقت کم و در امکانات کم ما توانستیم حجاج خود به عربستان سعودی انتقال و به مناسک حج که چند روز پس آغاز میشه آمادگی خود داشته باشیم و ارزو داریم که تا امسال حج ما و حجاج ما به بسیار یک امو امکاناتی که در دسترس هستند و متوانایی که وزارت ارشاد حج اوقاف داره یک حج موفق و کامیاب و خوب در مشاعر مقدسه ادا بکنه.
امسال بیش از 13,000 زوار بیت الله حرام از افغانستان در مراسم حج شرکت کردند. بیش از این نزدیک به 30,000 حاجی از کشور در مراسم حج شرکت میکردند. با این حال مقامات عربستان سعودی اعلام کرده بودند که امسال حدود 1,000,000 حاجی از سراسر جهان در مراسم حج شرکت خواهند کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می کنم از همکارم خانم سلطانی. دو خبرنگار افغانستان از زندان دولت طالبان در این کشور آزاد شدند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد خان محمد سیال مسئول نشرات رادیو و تلویزیون صدای پیوستون و سوان تکل خبرنگار تلویزیون هیله که چند پیش در ولایت اروزگان و هلمند از طرف نیروهای طالبان بازداشت شده بودند آزاد شدند. بر اساس بیانیه کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، سه خبرنگار دیگر افغانستان هنوز در زندان طالبان هستند و آزاد نشدند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از دولت طالبان خواست که خبرنگارانی را که هنوز در زندان هستند آزاد کند و کمیسیون تخطی رسانه‌ها را فعال کند. کمیته تخطی رسانه‌ها مسئولیت بررسی دوسیه‌های مرتبط با خبرنگاران را داشته اما با روی کار آمدن دولت طالبان در افغانستان تعطیل شد. چند قبل ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان گفته بود که کمیسیون تخطی رسانه‌ها را برای بررسی مشکلات رسانه‌ها و خبرنگاران دوباره فعال می‌کنند اما هنوز به این کمیسیون اجازه فعالیت داده نشده است. شماری از محصلان افغان دانشگاه‌های هند در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان خواستار همکاری برای حل مشکلاتشان شدند. متقی در این دیدار اطمینان داد که از هر راه ممکن تلاش می‌کند تا محصلان درس‌های ناتمامشان را تکمیل کنند. او همچنین گفت که به مسئولان مربوطه هدایت خواهد داد تا خواست‌های محصلان را با سفارت هند در میان بگذارند. معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین ولایت خراسان رضوی گفت تجربه زیارت گروهی حرم امام رضا علیه السلام برای مردم افغانستان احیا و ارتقا می‌یابد. حجت الاسلام گناه‌آبادی نژاد بر ضرورت توجه و تسهیل زیارت برای عاشقان زیارت در کشورهای مختلف و ویژه کشورهای همسایه با الگویی از مبدا تا مبدا تاکید کرد. در این نشست که با حضور صدیق فر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات در دفتر معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائرین ولایت برگزار شد، مسائل و مشکلات مرتبط با حضور زائرین افغانستانی و الزامات تقویت زیارت گروهی و نظام من شدن صدور ویزای زیارتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه با توجه به تجربیات موفق قبلی در حوزه زیارت گروهی تصویب شد با هماهنگی دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه، کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات، حوزه معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائرین و سایر دستگاه‌های مرتبط طرح مشخصی برای تسهیل و تسریع زیارت گروهی تهیه شود. حامد کرزای رئیس جمهور اسبق افغانستان از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به زلزله زدگان قدردانی کرد. دفتر مطبوعاتی حامد کرزای امروز اعلام کرد رئیس جمهور اسبق افغانستان در دیدار با سید حسین مرتضوی معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از کمک‌های انسان دوستانه ایران به زلزله زدگان ولایت خوست و پکتیکا قدردانی کرد. همچنین در این دیدار آخرین تحولات افغانستان و منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با خانواده‌های زلزله زده افغانستان ابراز همدردی شد. جمهوری اسلامی ایران 4 محموله کمک‌های اولیه را با 4 فروند تیاره و 3 محموله کمک جداگانه را با 3 تریلی به مناطق زلزله زده خوست و پکتیکا ارسال کرد. این کمک‌ها شامل خیمه، کمپل، پوشاک و مواد غذایی و بهداشتی بود که در میان زلزله زدگان توزیع شد. شماری از مؤسسات خیریه در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان هم برنامه‌های شاد برای کودکان یتیم اجرا کردند تا روحیه آسیب دیده آنها بهبود یابد. در کنار این مؤسسه خیریه که برای کودکان یتیم برنامه اجرا کردند، جمعی از خیرین ایرانی و افغانستانی‌های مقیم ایران نیز هدایایی را برای کودکان زلزله زده ارسال کردند. دولت پاکستان با آغاز روند واردات زغال سنگ از افغانستان بر روپیه به جای دلار روزانه 3000 تن زغال سنگ از آن کشور وارد می‌کنند. پس از تصمیم دولت پاکستان مبنی بر واردات زغال سنگ از افغانستان برای تامین نیاز نیروگاه‌های برق آن کشور، اولین محموله‌های زغال سنگ از افغانستان وارد پاکستان شد. بر اساس این گزارش، وزارت راه آهن پاکستان مسئولیت حمل و نقل زغال سنگ از افغانستان را به عهده دارد و در حال حاضر روزانه 3000 تن زغال سنگ از افغانستان به پاکستان انتقال داده می شود. با گفته منابع خبری دولت، پاکستان به دنبال آن است تا به تدریج واردات زغال سنگ را به 20000 تن در روز افزایش دهد تا از این طریق ضمن تامین نیاز نیروگاه‌های خود بر بحران برق غلبه کند. بنابر تصمیم دولت پاکستان، خرید زغال سنگ از افغانستان با پول میلیون کشور روپیه انجام می شود. ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی در پیشنهاد صدور قطعنامه در شورای حکام در حین مذاکره را اقدام غیر مسئولانه و ناقض روح مذاکره و توافق عنوان کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در آینه دریافت استوارنامه نادین اولیویری لوزانو سفیر جدید سوئیس در تهران با بیان اینکه آمریکا باید تصمیم بگیرد که به الزامات مذاکره و توافق پایبند باشد گفت اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی در پیشنهاد صدور قطعنامه در شورای حکام در زمانی که مذاکره برای توافق در جریان است اقدام غیر مسئولانه و ناقض روح مذاکره و توافق و بیانگر تناقض رفتاری آنهاست. رئیسی همچنین با اشاره به نقش دیپلماتیک سفارت سوئیس در تهران افزود آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال ایران گرفتار اشتباه محاسباتی هستند و امیدوارم شما واقعیات ایران را با دولت مطبوع و دیگر کشورها منتقل کنید تا متوجه شوند که ایران علارغم دشمنی ها به پیشرفت خود ادامه داده و سیاست های سلطه طلبانه آنها اثر معکوس گذاشته است. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه تهران و باکو از مرحله سوء تفاهمات عبور کردند گفت در ماه‌های گذشته حجم تجارت بین دو کشور جهش داشته است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری مشترک با جیهون بایراموف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در تهران با تاکید بر تعمیق مناسبات دو کشور بر اساس حسن تفاهم، اعتماد و منافع متقابل دو کشور افزود توافق کردیم که مردم ایران و جمهوری آذربایجان با طور ملموس از تفاهمات و توافقات و رفت آمدهای مقامات دو کشور احساس پیشرفت کنند. امیر عبداللهیان با بیان این که در گفتگوهای امروز با وزیر خارجه جمهوری آذربایجان موضوع تمامیت ارضی کشورها از جمله جمهوری آذربایجان مورد تاکید قرار گرفت تصریح کرد ایران بار دیگر حمایت خود را از روند حل و فصل مسالمت آمیز ادامه مناقشه قره‌باغ بر پایه اصول شناخته شده حقوق بین الملل مورد تاکید قرار داد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به این که بازودی نشست سه جانبه وزیران امور خارجه ایران، جمهوری آذربایجان و ترکیه در تهران برگزار خواهد شد اظهار کرد الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان هم قرار است به ایران سفر کند. جیهون بایراموف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان نیز در این نشست خبری مشترک با بیان اینکه در خصوص تولید مشترک موتر و تراکتور با توافقاتی با ایران دست یافتیم گفت تأسیس و بهره برداری از سد و نیروگاه برق و آبی یکی از پروژه‌های مهم و دارای اولویت دو کشور است. ائتلاف دولت قانون نوری المالکی رئیس این ائتلاف را به عنوان نامزد پست صدر اعظمی عراق اعلام کرد. ائتلاف دولت قانون روز دوشنبه از معرفی نوری المالکی رئیس این ائتلاف برای تصدی پست صدر اعظمی عراق خبر داد و اعلام کرد در نشست شب گذشته خود تحولات روند سیاسی و نشست پارلمان پس از عید قربان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این ائتلاف همچنین تاکید کرد دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق باید با سوی توافق برای معرفی نامزد ریاست جمهوری حرکت کنند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. انتقال موفقیت آمیز زائران افغانستانی به عربستان سعودی. آزادی دو خبرنگار افغان از سوی طالبان. و تسهیل زیارت گروهی زائران افغانستان به مشهد مقدس. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید. مقامات امنیتی در ولایت هرات تایید کردند که افراد مسلح ناشناس در منطقه بلنداب در ناحیه چهارم شهر هرات بر متل حامل کارمندان قلوردی 207 الفاروق حمله کردند. محمود شاه رسولی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت هرات گفته است که ساعت 7 صبح امروز موترسایکل سواران مسلح موتر سرویس انتقال کارمندان این مرکز امنیتی را مورد حمله قرار دادند که در واکنش به آن نیروهای مسلح امارت اسلامی وارد اقدام شده و یک تن از مهاجمان مسلح را از پای درآورده است. همکارم فایز احمد محمدی از هرات گزارش می‌دهد.
ساعت 7 صبح امروز بود که صدای شلیک چندین گلوله در ناحیه 4 شهر هرات پیچید و متعاقب آن صدای یک انفجار نسبتاً قوی هم شنیده شد. وقتی به محل رسیدیم اونجا خب یک موتر نو کاستر که حامل نیروهای مسلح مربوط قل اردوی 207 الفاروق ولایت هرات بود در کنار یک پیاده رو متوقف شده بود. نشانه های گلوله ها بر بدنه موتر و همچنین شیشه های موتر مشاهده می شد. این محل توسط نیروهای امنیتی که از قمندانی امنیه ولایت هرات رسیده بودند و همچنین از حوزه های امنیتی نزدیک به محل رویداد کلن مسدود شده بود. رفت و آمدها تحت کنترل بود و به کسی اجازه نمی دادن که به این موتر نو کاستر نزدیک بشوند. مجروحانی که از این رویداد بوده و یا اجسادی که وجود داشته توسط نیروهای طالبان از محل رویداد انتقال داده شده به شفاخانه حوزوی هرات. شماری از شهروندانی که در نزدیک این محل بودند و شاهد رویداد بودند گفتند که چندین موترسایکل به محل رویداد رسیده. تعدادی از افرادی که حالا مسلح هم بودند با سلاح کلاشینکوف به طرف همین موتری که حامل نیروهای مسلح مربوط به قل اردوی 207 الفاروق بود شلیک کردند و پس از او یک بم دستی رو هم به داخل موتر نو کاستر انداختند و پس از این رویداد تعدادی از این افراد حالا به صورت زخمی و مجروح به بیرون از موتر پریدند و در اونجا نشانه ها و آثاری از خونهای ریخته شده هم وجود داشت. سخنگوی قمندانی امنی ولایت هرات گفت که نیروهای استخبارات و نیروهای امنیتی مستقر در منطقه پس از این رویداد افرادی را دیدند که از محل متواری شدند و در حال فرار بودند. او همچنان گفت که در تیراندازی هایی که از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفته یک تن از مهاجمان مسلح در این رویداد به قتل رسیده. ساعتی قبل هم نیروهای امنیتی ولایت هرات جسد فرد کشته شده را بر موتر رنجر نیروهای پلیس گرداگرد شهر میچرخاندند و اعلام کردند که این فرد مهاجم مسلحی بوده که نیروهای امنیتی قل اردو را هدف قرار داده. اما خبرهایی که حدوداً 4 ساعت پس از این رویداد منتشر شد حاکی از این است که شماری از منابع و شهروندان گفتند که تعداد افرادی که بر موتر نیروهای قل اردوی 207 الفاروق حمله کرده بودند در حدود 8 نفر بودند که حالا یک نفر از این افراد کشته شده و یک نفر دیگرشان هم زخمی، اما 6 نفر دیگر موفق شدند که از این محل فرار بکنند. مسئولان امنیتی هرات پرسیدیم و گفتیم که خب حالا این افراد متعلق به چه گروه و یا سازمانی هستند و این اقدام چگونه صورت گرفته. اونان گفتند که خب افراد مسلحی که این حمله را انجام دادند طبیعتاً شناسایی خواهند شد و سرنخ‌های را هم پیدا کردند، بخصوص اینکه یک نفر از این افراد هم کشته شده و جسدش در نزد نیروهای طالبان هست. آنان گفتند که به زودترین فرصت ممکن این افراد و حلقاتی که این حمله را سازماندهی کرده شناسایی خواهند شد و از طریق رسانه‌ها به مردم معرفی خواهند شد.
نشست علمای افغانستان در بیانیه پایانی خود ضمن تجدید بیعت با ملا هبت الله اخوندزاده رئیس طالبان بر حمایت قاطع از فرامین وی تاکید کردند. در این بیانیه با این ادعا که دولت طالبان برخواست از مصر مردم است، آن را دلیل روشنی بر مشروعیت داخلی حاکمیت طالبان در افغانستان اعلام کردند. پیرامون این موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با آقای راحل از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و به همه شنوندگان عزیز شما. فکر میکنم واقعیت امر این است که آنچه در نشست علمای طالبان در کابل اتفاق افتاد نه تنها همسویی و همگونی با خواسته ها و مطالبات مردم نداشت، بلکه در نقطه مقابل این مطالبات قرار داشت. اساسا مردم حذف شدند، مردم هیچ جایگاهی در این تصمیم گیری و در این شورا نداشتند و کسانی هم که تحت عنوان علما از نقاط مختلف افغانستان گرد آورده شده بودند نمایندگی از مردم نمی کردند. کسان دستچین شده ای بودند که به نام نمایندگان مردم جمع شده بودند، در حالی که هیچ مکانیزمی برای انتخاب و تعیین اونا به نمایندگی از مردم به کار نرفت و اجرا نشد و موضوعات و مسائل اصلی که پشت مردم ما رخم کرده و دغدغه اصلی مردم هست در این نشست مورد توجه قرار نگرفت. حقوق بشر، حقوق زنان، بازگشایی مکاتب دخترانه، حقوق اقلیت‌ها و اقوام و مسئله تروریسم، ناامنی، فقر، بیکاری، بیسوادی، بیثباتی، هیچ کدام از این مسائل مورد توجه قرار نگرفت و به اندازه یک کلمه هم به این مسائل پرداختن نشد. این نشان می‌ده که در واقع آنچه طالبان می‌خواهند و آنچه مردم می‌خواهند غیر از هم دیگه است و هیچ گونه تناسبی و سنخیتی و نسبت و خویشاوندی با هم دیگه ندارند. و اینکه طالبان ادعا میکنن از متن مردم برخواستن، از بطن مردم برخواستن، یک دروغ آشکار است. اگر طالبان برخواسته ای از متن و بطن مردم باشن، باید به مردم احترام بگذارن، به مردم مراجعه بکنن، آراء مردم را، انتخابهای مردم را، خواستهای مردم را و مطالبات مردم را مورد نظر قرار بدن و به آنچه که مردم را فشار میده و تحت فشار قرار داده، در تنگنا قرار داده، دست و بال مردم را شکسته توجه بکنن. یک چنین چیزی در جرگه طالبان، در نشست علمای طالبان پیش نیامد و اتفاق نیفتاد. نهایتش اونا آمدن یک بیعتی کردن با کسی که به قول طالبان امیرالمؤمنین هست، در حالی که اساسا بیعت یک سنت منسوخ است در شرایط ما، در زمانه ما. بیعت برای زمانی بود که جامعه اسلامی یک جامعه بسیط بود، یک جامعه کوچک بود و در واقع مکانیزمی بود که آحاد شهروندان مسلمان در آن شرایط به این مکانیزم دسترسی داشتند و در واقع با بیعت کردن یا بیعت نکردن میتونستن اظهار وجود بکنن، میتونستن خواسته های خود را و مطالبات خود را بیان بکنن و میتونستن نقش آفرینی بکنن در تصمیم گیری های کلان ملی و سیاسی و مذهبی و اجتماعی. خب طالبان در پی کسب مشروعیت ملی از مجرای برگزاری این نشست علمایی بودن و هیچ اتفاقی هم نیفتاد جز این که آمدن با ملا هیبت الله آخوندزاده بیعت کردن، در حالی که ملا هیبت الله نه نخست وزیر است، نه رئیس جمهور است و نه این مکانیزم بیعت مکانیزم پاسخگو است در شرایط حاضر. بنابراین آنچه طالبان در پیش بودند که همان کسب مشروعیت هست حاصل نشد. عملا ترکیب این نشست خیلی قابل تأمل هست. یک ترکیب اولا یک دست از نظر قومی و تباری و زبانی و ثانیا یک دست از نظر فکری و سیاسی، همه هواداران خودشان را، همه همسوها و همدلهای خودشان را از سراسر افغانستان جمع کرده بودن، یک اقلیت کاملا دست نشانده و کسانی که نه جرأت مخالفت با برنامه های این نشست را داشتن و نه توانایی و تشخیص فکری و علمی و ذهنی با این موضوعات را داشتن.
آقای راحل، حکومت طالبان به رسانه ها و خبرنگاران مستقل داخلی و بین المللی اجازه پوشش این نشست سه روزه را ندادند. عدم انعکاس گسترده این تجمع توسط خبرنگاران فکر میکنید که چه تأثیراتی خواهد داشت؟
این خاصیت نظام‌های توتالیتر استبدادی است. نظام‌های استبدادی، نظام‌های زورگو، نظام‌های بیگانه با مردم، نظام‌های تحمیلی، نظام‌هایی که ریشه در بیرون و در سازمان‌های استخباراتی کشورهای منطقه و جهان دارند، با رسانه میانه خوبی ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه با مردم میانه خوبی ندارن. اینا از رسانه میترسن، از خبرنگار میترسن، از رادیو، از تلویزیون، از روزنامه میترسن. چرا که این رسانه ها بستر و محمل بازتاب و انعکاس خواست های مردم است. رسانه ها محمل انعکاس باورها و بازخوردهای فکری و اراده های آزاد مردمند. رسانه ها بستری برای اعمال فشار سنگین افکار عمومی بر حکومت و ساختار سیاسی است که مردم را نادیده میگیره و مردم را حذف میکنه از صحنه تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها. بنابراین نظام های استبدادی، نظام های بیگانه با مردم، نظام هایی که نمیتونن بین خود و مردم تعیین نسبت بکنن، از رسانه هراس دارن، از رسانه پرهیز میکنن و جلو جریان آزاد اطلاعات را میگیرن. اجازه نمیتن که انتخاب مردم، اراده مردم، اعتقاد مردم و انتقاد مردم همگانی شود و موج تازه‌ای از رویکردهای آزادی خواهانه و عدالت طلبانه را در جامعه ایجاد بکنه. تنها نگرانی نظام های استبدادی از ناحیه رسانه است. به هر اندازه‌ای که این نظام ها بتانند رسانه ها را سرکوب بکنند و برای اونا محدودیت وضع بکنند، به همان میزان میتانند سیاست های خودشان را و اهداف و برنامه های خودشان را اعمال بکنند. آنچه در بلخاب میگذره در این روزها برای این مجموعه، برای این گروه خیلی مطلوب است. دور از چشم رسانه هر جنایتی بهان می کند. در پنجشیر، در اندراب و جاهای دیگر رسانه ها را محدود کردند، رسانه ها را در واقع جلویشان را گرفتن، نمیگذارن که در اطلاع رسانی به مردم و همینطور در بازتاب دادن خواست ها و مطالبات مردم نقش بازی بکنن. در لوی جرگه، ببخشین، در نشست به قول خودشان بزرگ علما هم اینا همین کار را کردن، جلوی رسانه ها را گرفتن تا حاشیه های این نشست منتقل نشود به سطح جامعه و در واقع مردم نتوانند از آنچه در پشت پرده میگذرد آگاهی پیدا بکنند. همه چیز در غیاب رسانه و در غیاب مردم شکل میگیره و این نشان دهنده این است که ما با یک ساختار سیاسی و امنیتی زورگویانه در کشور مواجه هستیم که رویکرد استبدادی بسیار بسیار عمیقی داره و مانع مشارکت مردم در تصمیم‌های بزرگ و کلان ملی می.
فعال حقوق زنان در افغانستان گفت زنان افغان اگرچه ممکن است در حال حاضر چندان در صحنه نباشند، اما با مطالبه گری و فعالیت برای احقاق حقوقشان ادامه می دهند. شهلا عارفی، عضو نهاد مکتب انتقادی کابل، در گفتگو با خبرنگار ما در کابل در مورد نشست خبری که نهاد در کابل برگزار کرده و بار دیگر خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم شد، اظهار داشت از روزهای ابتدایی تسلط طالبان بر افغانستان زنان این کشور مبارزه خود را برای احقاق حقوقشان آغاز کردند، اما هر زمانی که برای مطالبه گری به سرک ها می آمدند گفته می شد حق ندارند به اعتراضات خود ادامه دهند. بنابراین این بار نهاد تصمیم گرفت که رویکرد جدیدی در پیش بگیرد، بلکه بتواند ذهنیت منفی طالبان را تغییر دهد و آنان را متقاعد کند که زنان و دختران افغان باید از حقوق حق برخوردار شوند. همکارم زهرا سلطانی گفتگویی داشته است با خانم شهلا عارفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. پس از اتمام نشست سه روزه علمای حکومت موقت طالبان، با عنوان معترض به واکنش به این نشست، در یک نشست خبری زیر نام نهاد مکتب انتقادی کابل، بار دیگر خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم شدند. آنها بسته‌ماندن مکاتب دخترانه و منع زنان از کار و تحصیل را فاجعه‌ای برای آینده افغانستان می‌دانند. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با شهلا عارفی، فعال حقوق زن و عضو نهاد مکتب انتقادی کابل. سلام و وقت شما بخیر. در اول از این نشست خبریتان بگویید چطور که این بار اعتراضاتتان متفاوت بود که بانوان معترض افغان تصمیم به نشست خبری گرفتن و همچنان نشست سه روزه علمای حکومت موقت طالبان چگونه بررسی کردید؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت شنونده های عزیز رادیو شما. قسمه که همه در جریان هستن از آمدن روزای نخست طالبا، زنان به مبارزه خود آغاز کردن و تا حال ادامه داره. مگر هر باری که ما با جاده ها می ریختیم بر ما می گفتن که شما دیگه حق ندارین که به اعتراضات خود ادامه بدین. ما این بار قسم خواستیم که یک رویکرد جدید روی دست بگیریم تا باشه با این رویکرد جدید خود بتانیم که ذهنیت منفی طالبان تغییر بدیم و طالبان متقاعد به این بسازیم که تمام زنان افغانستان، دختر خانمای افغانستان از حقوق حقشان برخوردار شوند و بتوانند به حقشان برسند. نشست شورای علما نشست یک جانبه بوده و در این شورا هیچ زن به نمایندگی زنان افغانستان حضور نداشته و هیچ بحث در مورد حقوق، حق تعلیم، حق تحصیل دختران و یا کار زنان بس صورت نگرفته. بناهن هر فراورده و یا هر نتیجه، هر حاصل که از این شورا به دست آمده مورد قبول هیچ زن افغانستان نمی باشه. بناهن ما به مبارزات خود ادامه میدیم.
خب حالا حکومت موقت طالبان با تجمعات زنان، با اعتراضات زنان و اصلا حضور زنان در اجتماع مخالفت نشان دادن که مطمئناً تاثیرگذار بوده روی بانوان، با این همه چقدر جای امیدواری وجود داره که حکومت موقت طالبان به خواسته های شما تمکین بکنه؟
به جواب سوال شما باید بگویم که فیزیکاً ما در حکومت طالبان رو بحث شدن هستیم و حذف شده میریم، مگر قسمی که به همه هایداس ما در حال پیشرفت هستیم. ما در منحویات ما تغییرات آمده، جامعه جهانی، تمام دنیا حال به قوت و نیروی زنای افغان باور پیدا کردن و میشه روز مفکوری همه را تغییر داده و زنها دوباره به جامعه شروع به فعالیت کردن.
از زمان روی کار آمدن دوباره حکومت موقت طالبان در افغانستان و بسته شدن مکاتب دخترانه، ما شاهد اعتراضات گسترده زنان بودیم و حکومت موقت طالبان هم پیوسته مخالفت نشان دادند که این مخالفت مطمئناً تاثیرگذار بوده. بدید شما اگر حکومت موقت طالبان همین گونه به پیش بره، اعتراضات شما تا کجا ادامه خواهد داشت؟
من یادآور میشم که زنان هیچ وقت در این حکومت کمرنگ نشدن، مگر چون جامعه ما جامعه مردسالار است، به دلیل هضمی زنان نمیخواین دیگه به صورت واضح و آشکار در رسانه ها خود ظاهر بسازن. مگر قسمی که ما در جریان هستیم، کارهای ما بسیار به صورت خوب پیش میره و به سطح جهان ما تانستیم گروه طالبان را به معرفی بگیریم و جهان متقاعد به این بسازیم که از شناخت هویت طالبان انکار کنند. بناهن خانما هیچ وقت شکست خوردنی نیستن و انشاءالله موفق میشن.
درست به عنوان سوال اخیر هم، آینده زنان افغان را در حاکمیت موقت طالبان چگونه متصور هستید؟
با دید موقت اگر بنگریم به این نتیجه می رسیم که برای فعلا هیچ آینده برای زنان افغان وجود ندارد، مگر اگر به این گونه به این منوال به تلاش های خود ادامه بدیم، انشالله آینده روشن برای خود و برای تمام دختر خانم های افغانستان متصور هستم.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
زیارت چمن بر بهار منت هست که گل با دست تو است، شاخ تازه تر ماند. رفتی ز پیش دیده و با جان شسته ای، رفتی ز پیش دیده و با جان شسته ای. در خاطرم شو عشق با دامان نشسته ای، در خاطرم شو عشق با دامان نشسته ای. رفتی ز پیش دیده و با جان نشسته ای، رفتی ز پیش دیده و با جان نشسته ای. ای غم اگر چی یاد تو بشکستم به جا، ای غم اگر چی یاد تو بشکستم به جا. نازم تو را که بر سر وای ما نشسته ای، نازم تو را که بر سر وای ما نشسته ای. در خاطرم چو عشق با دامان نشسته ای، در خاطرم شوش با دامان نشسته ای. رفتی ز پیش دیده و بر جان نشسته ای، رفتی ز پیش دیده و بر جان نشسته ای. هرچی ریزم از دیده زیر پا، آی عشق هرچی ریزم از دیده زیر پا. بینم که باز بر سر مشگان نشسته ای، بینم که باز بر سر مشگان نشسته ای. در خاطرم چو عشق با دامان نشسته ای، خاطرم چو عشق با دامان نشسته ای. رفتی ز پیش دیده و بر جان نشسته ای، رفتی ز پیش دیده و بر جان نشسته ای.
در خاطرم شو عشق با دامان نشسته ای، در خاطرم شو عشق با دامان نشسته ای. رفیز پیش دیدم بر جا نشسته ای، رفیز پیش دیدم بر جا نشسته ای، رفیز پیش دیدم بر جا نشسته ای.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
سیر و سلامت.
برنامه با موضوع گردشگری یا توریسم سلامت در ایران. به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام شنوندگان عزیز. در سری برنامه های سیر و سلامت به شهرهای مختلف ایران سفر کردیم و علاوه بر آشنایی با جاذبه های گردشگری شهرها، با شفاخانه های مختلف ایران که دارای مجوز پذیرش بیماران بین الملل بودند آشنا شدیم. در آخرین برنامه این مجموعه در خصوص گردشگری سلامت در ایران خواهیم گفت و با یکی از مهمترین راه‌های ارتباطی گردشگران سلامت با شفاخانه‌های مختلف ایران آشنا خواهیم شد. لطفاً با ما همراه باشید.
عزیزان، مردم هر کشوری با انگیزه های مختلفی اقدام به سفرهای درمانی می کنند. برخی به دلیل کمبود امکانات در کشورشان و برای دریافت خدمات پزشکی بهتر، برخی برای انجام سریعتر درمانشان و برخی نیز برای کاهش هزینه های درمانی به کشور دیگری سفر می کنند. در میان دلایل متفاوتی که گردشگران سلامت در ذهن دارند، صرفه‌جویی اقتصادی و تفاوت هزینه های درمانی یکی از مهمترین دلایل استفاده از خدمات پزشکی است. به طوری که ممکن است استفاده از خدمات درمانی برخی از کشورها تا 80% صرفه‌جویی هزینه برای گردشگران نسبت به کشور خودشان به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، نزدیک به 50 میلیون آمریکایی که بیمه خدمات درمانی ندارند، امروز مخاطبان اصلی دریافت خدمات گردشگری پزشکی در سایر نقاط جهان شناخته میشن که میتونن خدمات مناسب و ارزانی را نسبت به کشور خود دریافت کنند. گردشگری سلامت با ویژه نوع پزشکی یا درمانی آن، حساس ترین نوع گردشگری در بین تمام انواع گردشگری هاست، زیرا به طور مستقیم با جان و سلامت گردشگر مرتبط هست. بنابراین گردشگران حوزه سلامت باید در سفرهایی که با هدف درمان انجام میدن دقت بسیاری داشته باشند. آنها باید اطلاعات دقیق و کافی را پیش از سفر درباره شفاخانه های معتبر، نحوه پذیرش و محل اقامت خود داشته باشند. گردشگران سلامت برای پذیرش و روند درمانی خود راه‌های متفاوتی را انتخاب می‌کنند. برخی با آگاهی و تحقیق خودشان به صورت مراجعه شخصی به مراکز درمانی کشور مقصد می‌روند و برخی از طریق آشنایان و دوستانی که در کشور مقصد دارند اقدام به سفر می‌کنند. بسیاری نیز از طریق شرکت‌های تسهیلگر زمینه سفر خود را به کشور مورد نظرشان آماده می‌کنند که انتخاب شرکت‌های تسهیلگر برای درمان گزینه بسیار مطمئن و امنی است.
عزیزان، شرکت های تسهیلگر نقش بسیار مهمی در جذب گردشگر سلامت در هر کشوری ایفا می کنند. شاید در نگاه اول این گونه به نظر برسه که خدماتی که دفاتر مربوط به ارائه خدمات سفر به گردشگران پزشکی ارائه می دن دقیقا مشابه با آنچه آژانس های مسافرتی به گردشگران عمومی ارائه می دند باشه. یعنی اموری مانند درخواست ویزا، اخذ پاسپورت، رزرو بلیت، هتل، ثبت نام در تورهای بازدید و بسیاری موارد دیگر را انجام می دن. اما یک تفاوت اصلی در این بین وجود داره که بسیار مهم و تعیین کننده است و آن هم مشاوره های پزشکی و ارتباط با مراکز درمانی مقاصد گردشگری سراسر جهان هست. در واقع این شرکت ها پل ارتباطی میان گردشگران خارجی با مراکز درمانی یا مطب پزشکان هستند و به نوعی روند ارائه خدمات درمانی را به دو طرف تسهیل می کنند. بیماران بین الملل می توانند تمام سوالاتی که در ذهن دارند را به آسانی از طریق این شرکت ها مطرح کنند و اطلاعات درستی از سفر و انتخاب شفاخانه و دکتر متخصص را به دست بیارند و سپس تصمیم بگیرند به چه کشوری و چه مرکز درمانی می خواهند مراجعه کنند و تمامی امور مسافرتی خود را به این دفاتر بسپارند. این شرکت ها زمانی که با مرکز پزشکی قرار داده همکاری امضا می کنند تمامی مدارک و گواهی نامه های مورد نیاز بیماران و گردشگران را به صورت رسمی چک کرده و اعتبار آنها را از نهادهای مربوطه ارزیابی می کنند که این کار برای گردشگران بسیار مهم و حیاتی است. علاوه بر آن، خدمات مورد نیاز گردشگران قبل از آغاز سفر توسط این شرکت‌ها هماهنگ میشه، به طوری که گردشگران تنها کاری که باید انجام بدن بستن بکس و خروج از منزلشان خواهد بود. در بسیاری از موارد حتی رسیدن به فرودگاه مبدا و بازگشت به منزل نیز در پکیج های مسافرتی و درمانی آنها دیده شده و موتری اختصاصی برای گردشگران فرستاده میشه. با سفر درمانی از طریق شرکت های تسهیلگر دیگر عدم تسلط به زبان کشور مقصد برای بیماران مشکل نخواهد بود. در دفاتر این شرکت ها مترجم های مسلط به زبان های مختلف مشغول به فعالیت هستند که مشکلات بیماران را برای برقراری ارتباط با پزشک و کارکنان شفاخانه حل کردند. در ادامه به معرفی چند شرکت تسهیلگر معتبر در ایران خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. در ایران شرکت های تسهیلگر فراوانی مشغول به فعالیت هستند که مجوزهای لازم را برای کار در این حوزه از وزارت بهداشت، درمان و خدمات پزشکی ایران دریافت کردند. از میان مهمترین این شرکت ها شرکت بین المللی سلامت آریامت تور، موج آرامش آمیتیز، انجمن خدمات سلامت ایران و شرکت بین المللی سلامت آترنا اشاره کرد. همه این شرکت ها به صورت قانونی فعالیت می کنند و در ارائه خدمات به گردشگران از اعتبار لازم برخوردار هستند. از جمله شرکت آریامت تور یکی از شرکت های موفق در جذب گردشگران سلامت هست که تانسته با جذب نیروهای توانمند خدمات مناسبی را به مراجعه کنندگان ارائه بده. به طوری که در هر ماه بیش از 100 جراحی را هماهنگ می‌کنند و بیش از 1500 نفر از مشاوره‌های این شرکت بهره می‌برند. اگر شما کشور ایران را برای درمان خود انتخاب کردین، می‌توانین از طریق این شرکت‌های معتبر به راحتی اطلاعات لازم را در زمینه‌های پزشکی و گردشگری به دست بیارین و سپس به ایران سفر کنین و پروسه درمانی خود را با آرامش و اطمینان انجام بدین. همچنین در کنار درمان خود از زیبایی های شهرهای مختلف ایران نیز بهره مند شوید. بر اساس گزارش های موجود ایران رتبه دهم در آثار باستانی و تاریخی و همچنین رتبه پنجم در جاذبه های طبیعی در جهان را دارد. در کنار این جاذبه های طبیعی و تاریخی که مورد توجه گردشگران بسیاری به این سرزمین شده، این کشور همچنین با توجه به پیشرفت های چشمگیر علمی در زمینه دانش پزشکی و بهره‌مندی از پزشکان و جراحان متخصص و فوق تخصص و استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات پزشکی به کشوری پیشرو در منطقه
منطقه و جهان در امر گردشگری سلامت نیز تبدیل شده.